الله الرحمن الرحیم. ما گفتیم که اونا که مذنبند، بله فرمودید طول دادم مسئله را. آره مسئله را زیاد گفتیم، اب نداره، کم میکنیم از اون. گفتیم که مذنبین اونهایی که معصیت کردن در عالم برزخ گرفتارند، چارش چیه؟ چارش استغفار، برگشتنه. راهش خیلی آسانه، خدا هیچ دور نکرده راه را، نه دربان میخواد، نه رشوه میخواد، هیچی نمیخواد، فقط راست گفتم میخواد. یه دفعه راست بگه نفهمیدم، البته اگر راست بگه باید برد اون حق و ناسم بده، مثلا نماز قضاشم به جا بیاره، روزش قضامشو به جا بیاره، اگر کسی آبروش لطمه زده مثلا برد حلیت به طلبه، اگر مفسده نداشته باشه توبه کنه دیگه. توبه خیلی آسان است. بعضی ها اشکال کردن، گفتن توبه در اسلام این باعث شده مردم گناه به گناه جرأت پیدا میکنن. جوابش گفتن نه، عکسشه. توبه اونهایی که از راه بیرون رفتن دیگه نمیگن آب سر از سر گذشت، چی یکی نه چی صد نه، دیگه نه نمیگن، میگن برمیگرد. برای اینکه انسان از نیمه راه گمراهی هم برگردد، برگشته دیگه. یه نفری فرض کن که سیگار تازه میکشه، زودتر خب ترک میکنه. یه نفری اینقدر 50 ساله گفته بود من 20 ساله تریاک میکشم، هنوز عادت نکردم. خب یه نفری فرض کن که 20 ساله تریاک کشیده، خب ترک میکنه. فقط اراده میخواد، یه جو اراده میخواد. آدم اراده داشته باشه همه چیز حل میشه. گناه میگه نمیکنم دیگه. یکی از دوستان ما بعد طلبه شده بود، میگفت من معتاد به تریاک بودم، یه دفعه گفتم دیگه نمیکشم، تمام شد رفیق، میمیرم، نمیدونم چی نمیشم، چی نمیشم. گفت هیچی نشد، ترک کردم. یا سیگار خوب نمیکشه، یا من آدم مثال میزنم برای معاصی دیگر، که انسان سحره فرعون ببینید چی شد. سحره فرعون یک عمر با سحر زندگی کرده بودن دیگه، سحر هم مثل کفره. ولی وقتی که حضرت موسی را حق دیدن، گفتن آمنا به رب موسی و هارون، ما ایمان آوردیم به خدای موسی و هارون. فرعون فورا یه وصله سیاسی زد، گفت او ساحر بزرگه، شما شاگرد او بودید، با هم ساختید، من شما را تعدیب میکنم. چی گفتن؟ گفتن لا غیر انا الی ربنا. خدا میدونه من هر وقت این آیه را میخونم تعجب میکنم که یک شخص ساحر، کافر، مشرک، دیگه همه چیزش آلودگیست، چنان 180 درجه راهش عوض کرد. ما گمان نمیکنم، شاید تو شهدایم کسی پیدا بشه بگه مرگ بیاد ایبی نداره. گفت لا غیر انا الی ربنا، چی اشکال داره؟ ما رو میکشه، آخرش کشته شده ندیگه. انا الی ربنا منقلبون، ما به سوی خدا برمیگردیم، هیچ مسئله ای نیست. توبه کرد، انسان گناه کرده برمیگرده. ماه رمضان که آماده است، خدا ضیافت خدا صبح، باز گوش کردید امام امت رضوان الله یه جمله بعد از سحر، دعای سحر بنش که ضیافت خدا هستید و خودتون آماده کنید برای مهمانی خدا، و شب قدر هم اشاره کرد که انسان استغفار میکنه دیگه. یه دفعه میگه من نفهمیدم، خدا هم میگذره. هر کس میومد به رسول خدا عرض میکرد نفهمیدم، حضرت من یادم نمیاد کسی رو رد بکنه، قبول میکرد. حتی قاتل حضرت حمزه تا آمد گفت لا اله الا الله من فلان کس هستم، حضرت عفش کرد، میبخشی. در خانه رسول خدا خیلی وسیع است. خدا در قرآن میفرماید که اونهایی که گناه میکنن بیان استغفار کنن، رسول خدا هم در باره اینو استغفار کند، من میبخشم. در قضیه ابولبابه هست، نیومد پیش حضرت، مثل که خجالت کشید، رفت مدینه، حضرت فرمود میومد من استغفار میکردم براش، حالا که رفته خدا خودش میبینه، یه پیش من نیومده. پس راهش خیلی آسان است. خدا فرموده است که هی میفرماد توبه کنید، ان الله یغفر الذنوب جمیعا، خدا همه گناهان را می آمرزد. فقط یه نفر در روایات استثناء شده، مرحوم علامه طباطبایی هم تو تفسیر اینو همجور نقل کرده، حاشیه هم نزده، دیگران علما هم حاشیه نزدن، مگر کسی که دین بسازد و مردم را گمراه کند از دین حق، اونجا دارد که توبهش این است که اونا که گمراه کرده مردن زنده کند، اونها را هدایت کند، این توبهش است. ولی درباره چیزهای دیگر نیست، این بر میگردد، استغفار میکند، خدا هم میپذیرد و از دنیا طیب میره. منتها در اموال مردم، در حق الناس کاری قرده سخته. خدا در روز قیامت روایت داریم هیچ مظلمه فرموده رد نمیشه از اینجا. اونجا که خدا همه را جمع میکند، رو در رو میکند. مثلا در خرید فروشی مثقال از هر انسان کم گذاشته ببین چقدر میشه، روزی یه دروغ گفته باشه ببین چقدر میشه، در معاملات غش کرده باشه چقدر میشه، در زمین مردم مثلا تعدی کرده باشه چی میشه. این حقوق ناسی قدی مشکله. اینا لابد خیلی شنیده اید، ولی منم عرض کردم که دو جور نقل شده یا سه جور نقل شده. یکی هست که حضرت در میدان جنگ صف را آراسته میکرد، رسول خدا خیلی از نظم سی خوشش میومده، در میدان جنگ شانه ها باید مثلا یه جور باشه، یه جور وایسید که شانه ها مقابل هم باشه، پاها جلو عقب نباشه. در روایت هست بلال حبشی چوب بر میداشت در نماز جماعت، هر کس عقب جلو بود با چوب میزد به پاشنش که برو جلو برو عقب. بلال حبشی را نقل کردن. حتی در لشکرکشی ها در بیابون میفرمود خیمه ها را منظم بزنید، خیابانی بزنید صاف که از کولش نکنید. خیلی خوشش میسی که میومده که منظم باشیم، خودش هم خیلی منظم بود، بیرون میومد اگر آینم نبود به آب نگاه میکرد، سرش صورتش درست میکرد، شانه میکرد، موی سرش شانه میزد، چون رسول خدا موی سرش بلند بوده و شانه میزده. عرضه به خدمت شما، خلاصه منظم بوده دیگه. رسول خدا به یه نفری فرمود برو عقب، من تا همچین عمل کردم. من باورم نمیاد به این روایت، چون رسول خدا اینم نمی کنه، اشاره کرد برو عقب با چوب. عرض کرد یا رسول الله می فرمودی می رفتم، چرا با چوب؟ حضرت فرمود من آماده قصاص هستم، بفرم. یا در اون روایت هست که این حقوق بشر را پیاده کردن این است، نه که دروغکی بگه حقوق بشر یعنی تسلط بر مردم پیدا کند و پدر مردم در بیاره. میخواست از دنیا برود، روایت این است، آمد تو مسجد رو منبر نشست، حالم نداشت، تبش زیاد بود، فرمود ایها الناس من میرمم از میان شما، هر کس با من حق حساب داره همجا پاشه بگه. کسی از رسول خدا طلب نداشت. یه عربی از اون پایین عرض کرد یا رسول الله من از شما یه حقی دارم. فرمود چیه؟ گفت شما یه روزی شتر خودت را میزدی، چوبت به شکم من خورد. شما حساب کنید تو رو خدا، شتر خودت را میزدی، ناخودآگاه بی توجه خورده دیگه، چوب آمده خورده، نه که زده. حضرت فرمود که خب میخوایی چه کنی؟ میخوایی ببخشی یا میخوایی قصاص کنی؟ عرض کرد میخوام قصاص کنم. کسی هم از میان مسلمان ها نگفت که شما حرف نزن خفش و آزادی اینه ها. ببینید حضرت گفتن خب حقش هم میخواد دیگه. عصا رو آوردن دادن دست عرب، آمد نزدیک عرض کرد یا رسول الله وقتی که عصای شما به شکم من خورد پیراهن مانه نبود، به پوست خورده. حضرت هم پیراهنش کشید بالا و فرمود شما هم بزن. ما خرس کرد یا رسول الله اجازه دارم اینو ببوسم، همون جایی که میخوام بزنم من ببوسم و این وسیله قرار دادم که من یه همچون افتخاری داشته باشم. فرمود من میخوام برای مقام حساب روز قیامت مخصوصا در حق و ناز خلاصه من اینجا هر کسی حساب دارد از من طلب دارد بگه. خب پس راه آسانی است که انسان اگر و شیطانم میاد خیلی بزرگ میکنه آدم نفهمیدم بگم از این سختش میشه، یا آقای هست خدا حفظش کنه، این عذر خواستنش به قدری بد جوری عذر میخواد، میگم خب یک کلمه گفتی دیگه، خب ما هم بخشیدیم، میگه نه خیلی باید دستت ببوسم. از اون طرف شدیدتره، مثلا به کسی تندی کرد فورا میگیره دستش رو میبوسه، میگه بابا پای شما رو ببوسم. خب حق داره، میخواد از مسلمانی که یک کلمه ولو گفته او رو رنجونده، خب میخواد کسی طلبی از اون داشته باشه. بنابراین ایشالله تعالی شماها بعد از 300 سال 400 سال خدا با طول عمر با عافیت و برکت به شماها بدهد. بله راه پاک شدن و پاک رفتن آسانه، ولی نگید هنوز جوانی ما، اینم نگید، این شیطان گول میزنه میگه هنوز جوانی، مرگ برای جوان و پیر ندارد، هر کسی در معرض مرگ هست، نفسی هر نفسی که فرو می رود ممد حیات است و چون برمی آید مفرح ذات، پس در هر نفسی دو نعمت موجود و بر هر نعمتی شکری لازم. نفس میره پایین بالا نیومد نیومد، یا آمد بالا نرفت، خب انسان از دنیا میره دیگه، مرگ چیزی نیست. حالا یک روایت هم از بچه ها بخوانیم و دیگه از این بحث رد شیم. فصل پنجم از این بحثی که ما اینجا نوشتیم که احوال مستضعفین و بچه ها و دیوانه هاست که اینها چگونه خواهند شد. در اینجا دارم که عرض به خدمت شما قیام روز قیامت روایتی است، میگم از روز قیامت خدا بچه ها را، البته بچه های مسلمان ها را خدا بهشون میبخشه، آیه اینه الحقنا بهم ذریتهم و ما علتناهم من عملهم میشه. حتی روایات داریم که از یه مسلمان یه بچه از دنیا میرود، این بچه یقوم محبم تن علا باب الجنه، اصلا وسیله آمرزش پدر مادر است، میگه من تا بابام نیاد بهش نمیرم. یکی از علمای نجف میگفته که من این روایات را خوندم که هر کسی بچه از او از دنیا برود چنین چنان، همونجا دنگم گرفت یه دعا کردم. آدم گاهی فکر بکنه آخه دعا میکنه ببینه که تابش داره یا نداره. گفتم خدایا به من یه پسری بده بزرگ بشه، بعد از بزرگ شدن از من بگیر من به این ثواب برسم. گفت خدا به من یه پسری داد، پسر بزرگ شد، شد 18 19 20، مریض شد. من فهمیدم که خب دعا قبول شده دیگه، خدا میخواد عملی کنه. دیدم هیچ تابش ندارم، نمیتونم. پاشدم با پول اون زمان تقریبا 30 تومن 50 سال پیش 60 سال پیش یه پولی گذاشتم تو جیبم، رفتم تو حرم امیرالمومنین سلام الله علیه، عرض کردم یا امیرالمومنین من با خدای عهدی بستم درست، خدا هم تا اینجا خلاصه عهدش عمل کرده، این پسر خواسته بودیم داده بزرگ شده، اما به بقیه وفا به عهدش من تابش ندارم. من در حضور شما از خدا این پسرم را به این پول میخرم. من خواهش میکنم خلاصه، البته با تعبیری که از من، شما در این معامله پادرمیانی کنید، این معامله را بچسبونید. اون وقت 30,000 تومن در آورده بود، همونجا داده بود به فقرا و برگشته بود، دیگه دیده بود بچه داره کم کم حالش جا میاد. سخته، مؤمنین بچه هاشون محترمتر از این هستن، میخوام بگم اینا وسیله شفاعت پدر و مادر هستن. حالا شهدا البته مقامشون سواس از این هست. می فرماید که اما بچه های غیر مسلمون ها چی؟ اونا که مکلف نبودن که. می فرماید که روز قیامت خدا یه آتشی در محشر روشن میکند و به اینها، به این بچه هایی که نابالغ از دنیا رفتن و باباهاشون مسلمان نبود، به اینها دستور میدن برید تو آتش. بله. فمن دخلها، هر کس اونجا رفت تو آتش، مثل حضرت ابراهیم آتش سرد میشه برای اون، سلامت میشه. و من تخلف عنها، اونجا مخالفت کرد، این از اونجا هست که یه امر مقابل 60 سال زندگی میشه ها. اونجا چون که دیگه همه چی روشنه، بهشت میبینه، جهنم میبینه، ملک میبینه، اونجا کسی مخالفت کند دیگه غیر از دنیاست، اونجا دخل النار. این روایت را هم کافی نقل کرده، هم معان الاخبار نقل کرده، باهار هم از این دوتا کتاب نقل کرده است. یه روایت داریم، باز البته روایات زیاد اینجوری، یه روایت این است که اطفال المؤمنین فإنهم یلحقون با آبائهم، همینطور که عرض کردم بچه های مؤمنین را خدا میدونه به باباهاشون، به پدر مادرشون میدهد. وقت آیه را خوند حضرت، الحقنا بهم ذریتهم و ما علتناهم من عملهم. اما اونهایی که پدر مادرشون مسلمان نبوده، روز قیامت یه امتحان ورودی براشون میذارن و هر کس قبول شد شد، هر کس قبول نشد که باز اونجا اتمام حجت شده است. منتها دو جور روایت داریم، این بچه هایی که خیلی ریزن و میمیرن، اون وقت پدر مادرشون هنوز زنده هستن، در بعضی ها داریم که این بچه ها را تحویل حضرت ابراهیم میدهند. عرض به خدمت شما، در بعضی از روایات داریم که اینها را، حالا ما بگیم بچه های شیعه ها را، بچه های شیعه ها را تحویل حضرت زهرا سلام الله علیها. این حال مؤمنین بود تا حال خوندیم. و اما مخالفین، یعنی اونهایی که قبول ندارند ولایت را، میفرماید که اونها اگر از ولایت نتونستن جواب بدهن، اگر جواب داد نجات پیدا میکند، و این عجزه عذباهو، اون وقت معذب میشه برای خاطر اینکه ولایت را قبول نکرده است. این روایات را ما در باب چیز نقل کردیم، در باب سؤال قبر نقل کردیم، دیگه جا تکرار نمی کنیم. بچه ها ظاهرا نداشته باشن، ولی از فشار قبر در روایت داریم کسی بعید خلاص میشه، چون درباره مادر حضرت امیر سلام الله علیه هست که رسول خدا تو قبر خوابید، یا در قضیه رقیه دختر رسول خدا هست که رسول خدا از خدا خواست سر قبر که خدا فشار را از او بردارد، در قضیه معاذ که شهید بود، در این حال اونجا مثل که دارد حضرت فرمود که فشار قبر معاذ دید برای خاطر این که در خانش بد اخلاق بود، مخصوصا اونایی که روزه هستن دم و غروب میرن تو خونه دیگه دعوا مرافع است، آب چرا اینجوره، نون چرا اونجوره، تندن بد اخلاقن. سعد بن معاذ میگه گرفتاری همچون چیزی بوده تو خونه. بله. حالا میخواییم چند تا روایت از این جهت بخوانیم که مؤمنین میان دیدن خانواده هاشون. یه روایت این است از امام صادق علیه السلام، خیلی هم نقل کردن، کافی، روایت مال کافیه، هم وافی هم بهار نقل کرده. ان المؤمن لا يزور اهله فيرى ما يحب ويستر عنه ما يكره. مؤمن خانواده‌اش را زیارت می‌کند و اون چی که شاد می‌شود می‌بیند، و اون چی که ناراحت می‌شود نمی‌ذارن بمیره ببینه، ملائکه‌ها نمی‌ذارن ببینند، و کفار می‌آیند ناراحت می‌شوند می‌بینند، و اون چی که خوشحال بشه نمی‌ذارن ببینند، بعد فرمود که بعضی ها از اینها هستن که هر جمعه میان، بعضی ها به مقدار عملش میان. خیلی نکته جالبی داره، یعنی عملش زیاد باشه آزاده، هر وقت آمد آمد. یکی از آقایان میگفت که من رفتم توی شهری، اول شب بود رفتم تو مسجد نمازم خوندم و مسافر بودم، آمدم رفتم چلو کبابی غذا خوردم و تو خیابون دیدم اول شب ساعت 8 فورم بخوابم که نمیشه، نگاه کردم دیدم یه سینماییست، این مثل برنامهش چیز نیست، مثلا نظر خودش زمان شاب بود، نگاه کردم و رفتم تو سینما نشستم و یه وقتی وقت گذشت اومدم خوابیدم، تا چشمم خواهر پدرم را دیدم، پدرش عالم بود، پدرم را دیدم، آمد گفت پسر چرا رفته بودی اینجا؟ گفتم که والا متحیر شدم نفهمیدم چی کار بکنم. گفت آدم متحیر بشه باید به هر جا بره حواست جمع باشه، من مراقب عملهای تو هستم و هر کجا میری هر کار. همین آقا میگفت یه روزی من با یه آقایی مباحثه میکردیم درباره یکی از صحابه، درباره عباس عموی رسول خدا، میگفت من یک کلمه بیادبانه گفتم، آمدم تا خوابیدم چشمم خواب رفت پدرم را دیدم و دیدم خیلی ناراحت و آتش تلخ، چون حرف چی بود زدی؟ به تو چه ربطی داشت؟ میگفت منم معطل نکردم فورا توبه کردم، گفتم غلط کردم نفهمیدم، بالاخره دلش راضی نشد، گفت شما آخه در کارا که به تو اصلا ربطی ندارد اهلش نیستی، مرده رفته چرا پشت سر کسی حرف زدی؟ منظور گاهی است که مرده ها به مقدار عمله میان زیارت میکنن. از مرحومات شیخ عباس رحمت الله علیه همچنین چیزایی نقل میکردن راجع به محدث ساده، راجع به پسرش، که مثل که بعضی ها اینجورن، اینا درباره آمدنش و رفتنش به مقدار عملش آزاده. این روایت هم میخواد بفرماید که به مقدار عمل میتونه بیاد بره، یعنی آزادیش چقدره؟ اون مقداری که عمل صالح دارد. و منهم من یزور علی قدر عمله. باز امام صادق علیه السلام فرمود ما من مؤمن ولا کافر الا و هو یأتی اهله عند زوال الشمس. اینجا فرمود که دم ظهر میان سر میزنن، اگر ببینن کارهای خوب میکنن شکر میکنن خدا را، و اگر کافر ببیند بچهش خوب شده حسرت میبره که من چرا خوب نشدم. سید همیری رضوان الله علیه نقل کردن، سید همیری خیلی مرد بزرگی بود، این سید نبود به معنای که ما میگیم، ولی به قدری بزرگ بود در اجتماع، اصلا لقبش رو سید آقا، آقا یعنی ایشون سید همیری. این اغانی، کتاب اغانی نمیدونم خوندید یا نخوندید، شرحال مرحوم سید همیری را می نویسد، میگه سید همیری خیلی مدح علی گفته است. خب میگه ما حرفی نداریم، سید همیری هر چه مدح علی بگه ما قبول داریم، ولی اون این قانع نیست، این باید به اونا بد بگه. این شوقاتش تلخه که سید همیری تولی داره، تبری هم داره، اونش هم میگه. یه روزی ادعا کرد توی مجمع، گفت هر کسی یه روایتی در مدح علی داشته باشد من او را به نظم در نیاورده باشم اسبم را بمیدم. یه اسب خوبی هم داشت، یه نفر پا شد یه حدیثی خوند اسب را داد و همونجا بالبداهه شعر را گفت. و شعرهای درجه اول عرب هستی که لعم امر باللوا مربعو طامستون اعلامها بلقعو، از اشعار سید همیاری است.